تا حالا وسط روز کاری معمولی اونقدر درگیر تست شده که نفهمی از صبح چطور رسیدی به 8 شب؟ حتی نه قهوه رومیزت رو خوردی، نه جتاتو چک کردی، فقط جوری غرق کار شدی که اس کردی زمانی ساده، انگار تیم هم با یه ریتم واحد نفس میکشه، کارهامون کوتاه‌ترن، پس ما سریع‌تر و هر کسی دقیق میتونه با چه کار کنه. اون حس تمرکز و تعادل و لذت از خود کار یه اس داره به اسم فلو، حالت ذهنی که توش مغز و بدن همزمان روی فرکانس کار میکنن. اما یا فلو فقط یه اتفاق شانسیه، یا میشه محیط کاری و فرهنگ تیم رو طوری ساخت خودش فلو رو بسازه؟ چه چیزی تمرکز رو میشکنه و چه عادتایی باعث میشن راحت‌تر تو اون وضعیت بمونیم؟ بریم ببینیم فلو دقیقاً چیه، چطور واردش میشیم و چطور میتونیم نگهش داریم و فلو فردی و فلو تیم چه تأثیری با هم دیگه دارن و اصلا از کجا اومده این فلو تئوری و اصلا خود فلو یعنی چی، چرا بهش میگیم فلو. سلام و درود به همگی، من مسعودم و اینجا پادکست نگاه دومه. خیلی خوش اومدید. اینجا جاییه که با مکس میکنیم، عمیق‌تر میشیم و زیر پوست فناوری و سازمان و خودمون رو با دقت بیشتری وارسی میکنیم. هر قسمت از این پادکست ما یه سری میزنیم و یه سفری میکنیم به درون موضوعاتی که شاید به نگاه اول روزمره و دم دستی به نظر بیان و شاید اونقدی اهمیت انگار ندارن که بهشون تمرکز کنیم، فکر کنیم و با یه اینکه دیگه بهشون نگاه کنیم. موضوعاتی مثل ساختار تیم و فرهنگ تصمیم گیری یا چالش های چابکی توی دنیای واقعی. اما خب وقتی با نگاه دوم و با یه اینکه دیگه بهشون نگاه میکنیم، همون کاری که ما توی این پادکست داریم انجامش میدیم، اون لایه‌های پنهان و اهمیت واقعیشون برامون آشکار میشه. اگه شما مثل من دنبال کشف چرا هستید، نه فقط چطورها، و اگه دوست دارید مفاهیم رو از زاویه جدید ببینید که به درک عمیق‌ترتون کمک کنه، نگاه دوم همراه شماست. بهش گوش بدید، با بقیه به اشتراک بذارید و نظرتون رو هم با ما شیر کنید. امیدوارم براتون مفید باشه. بریم ببینیم امروز می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم. موضوعی که امروز میخوام در مورد صحبت کنم نظریه فلو یا فلو تئوری، هنر غرق شدن در لذت فعالیت. توی قسمت‌های دیگه کوچولو یه اشاره بهش کردم و میخوام امروز یه کوچولو بیشتر در مورد صحبت کنیم و ببرم سیر زربین. در حقیقت امروز میخوایم درباره یکی از زیباترین تجربیات انسانی صحبت کنیم، تجربه که وقتی اتفاق میفته و از زمین شما که دارید صدای منو میشنوید این رو حس کردید و تجربهش کردید، ما تو اون لحظه زمان رو فراموش میکنیم، مشکلات ناپدید میشن و ما در اوج لذت و کارهای عمیقا درگیر فعالیتی میشیم که داریم انجامش میدیم. اسم این تجربه رو بهش میگیم فلو یا جریان. حالا سوالی که پیش میاد اینه که فلو چیه و اون تعریف روانشناختی از یه لذت عمیق دقیقاً یعنی چی؟ خب فلو اصطلاحی که توسط روانشناس برجسته میهالی چیکسنت‌میهالی، اگه اسمشو درست تلفظ کرده باشم، روانشناس مجاری آمریکایی معرفی و ابداع شده و او این حالت رو این گونه توصیف میکنه که فلو حالتی ذهنیه که توی اون فرد کاملا درگیر میشه توی فعالیتی که داره انجام میشه و غرق میشه توی انجام دادن اون کاره و تمرکز او به حدی عمیقه که تمام مسائل دیگه از عمره زمان و خیلی نیازمندی دیگه مثل گرسنگی و چه میدونم فشاری که داره بهش میاد، اذیت شدن و اگه پشت میز نشسته باشه، اگه مثلا فعالیت بدنی داره انجام میده، ورزش میکنه، همه اینا رو فراموش میکنه و توی این حالت یه احساس شادی و رضایت و لذت عمیقی داره تجربه میکنه اون آدمه که هیچ لحظه دیگه و توی هیچ حالت دیگه تجربهش نکرده. تصور کنید که یک کوهنورد هستید که در حال صعود از یه مسیر دشوار قرار دارید. هر حرکت این کوهنورده حساب شده و با تمرکز کامل داره انجام میشه و خب او به خستگی و سرما یا سختی مسیر خیلی فکر نمی‌کنه و تنها دغدغه‌اش قدم بعدی گرفتن گیره بعدی و حفظ تعادل، اینکه بتونه تعادلش رو حفظ کنه، سرپا بمونه، سالم بمونه و برسه به اون نقطه‌ای که می‌خواد برسه، اون مسیری که می‌خواد طی کنه، اون کوهی که می‌خواد بهش برسه، اون قله، اون از هر چیز دیگه‌ای براش مهم‌تره و تو این لحظات این آدمه توی حالت به اصطلاح فلو قرار گرفته. این حالتی که توصیف کردم رو اغلب ما بهش میگیم بینگین دزون یا غرقگی یا نمیدونم تو باغ بودن یا توی حس و حال دیگه بودن و با احساس تمرکز عمیق و لذت و یه رضایت درونی فولفیلمنت درونی همراه و تو این حالت خب فرد به قدری درگیر اون فعالیت میشه که اونجوری که اشاره شد گذر زمان رو دیگه احساس نمیکنم، احساس خستگی یا استراب نداره و از خودآگاهی معمولش فاصله میگیره. تاریخچه و ریشه‌های نظری فلو. چیکسن میای تحقیقات خودش رو توی دهه 1970 آغاز کرد و اون خیلی علاقه داشت که بفهمه چه چیزی باعث میشه که افراد توی فعالیت‌های خودشون احساس خوشبختی و رضایت میکنن، حتی زمانی که این فعالیت‌ها خیلی چالش برانگیز یا طاقت فرسا به نظر میرسید. و اومد خب اون تحقیقاتش رو با صدها نفر از افرادی که خلاق بودن، هنرمند بودن، ورزشکار بودن، دانشمند بودن، این آدم‌ها که از طیف گروه‌های مختلفی بودن انتخاب کرد و شروع کرد باشون مصاحبه کردن و از اونا خواست که درباره اون لحظاتی که احساس می‌کردن در اوج عملکرد خودشون بودن و بیشترین لذت و خوشحالی از فعالیتشون می‌بردن صحبت کنن. نتایج تحقیقاتش نشون داد که این تجربیات لذت بخش صرف نظر از نوع فعالیت، از اون نقاشی باشه، کوهنوردی باشه، شطرنج باشه، جراحی باشه یا حتی کار روزمره، یه سری ویژگی‌های مشترک دارن و اومد و اسم این حالت رو فلو گذاشت. حالا دلیلش چی بود، چرا اسم فلو گذاشت؟ چون خیلی از اون افرادی که باشون مصاحبه میکرد احساس خودشون رو به صورت یه جریانی یافتن یا یه شناور شدن توی یه رودخونه توصیف میکردن و این فلو از اونجا اومد، یعنی اسمش از اونجا وام گرفت. اون مؤلفه ها و ویژگی ها کلیدی این حالت فلو که داریم در مورد صحبت میکنیم چی هستش؟ چیکسن میهای نو مؤلفه اصلی رو برای حالت فلو شناسایی کرده بود. یکیش وضوع اهداف بود یا کلیر گولز. این فرد میدونست که دقیقاً چه کاری باید انجام بده، اهداف مشخص و قابل درک و تاچیبل و به نوعی قابل رسیدن هم بودن، ریچیبل هم بودن. مؤلفه بعدی بازخورد فوری بوده، ایمیدیت فیدبک بوده. این فرد به طور مداوم از پیشرفت خودش تو انجام اون فعالیت مطلع می‌شد. این بازخورد به فرد کمک می‌کرد تا مسیر خودش رو تنظیم و ادجاست کنه. تعادل بین چالش و مهارت بود. Balance between challenge and skills. یعنی فعالیت چالش برانگیز بودش اما نه اونقدر سخت که منجر به استراب اون فرد بشه و اونقدر هم آسون نبود که منجر به کسالتش بشه. تعادلی بین اینها بودش و مهارت فرد با سطح چالش مطابقت داشت. این شکلی بود که کاری انجام میداد مطمئن نبود که حتما میتونه به اون گل برسه، ولی از اون ورم یه اطمینانی داشت که ریچبل هست، قابل دستیابی هم هستش، پس براش تلاش میکرد و این خودش یه گیفت ذهنی هم بر اون آدمه در حالی که داشت اون کارا رو انجام میداد ناخواسته ایجاد میشد. مؤلفه کلیدی بعدی ادغام عمل و آگاهی بوده، مرجین آف اکشن اند اورنس. یعنی فرد به قدری تو اون فعالیت غرق میشد که اعمالش به صورت خودکار و بدون نیاز به اون تفکر آگاهانه انجام میشدن، انگار شروع کرده بود به کار و اون حالتی که میگیم کار رو غلطک افتاده. مورد بعدی تمرکز بر حذف حواس پرتی‌ها بود یا کانسنتریشن اون تاسک ات هند. یعنی تمام توجه اون فرد روی فعالیت متمرکز بود و حواس پرتی‌ها و دیسترکشن ها نادیده گرفته میشدن اگرم به وجود نیومدن. مؤلفه کلیدی بعدی حس کنترل، سنس اف کنترل بود. یعنی فرد احساس میکرد که روی موقعیت و نتایج فعالیتی که داره انجام میده کنترل کاملی داره. مؤلفه بعدی از دست دادن خودآگاهی بود، loss of self consciousness. یعنی فرد از اون نگرانی های مربوط به خودش، قضاوت دیگران یا تصویری که ممکن از خودش، تصویر ذهنی بر خودش و بر بقیه ایجاد بشه فاصله میگرفت و توی حالت آزاد بودن و رها بودن داشت اون کار رو انجام میداد. مؤلفه بعدی دگرگونی زمان بوده، ترانسفورمیشن آف تایم بود. تو این حالت گذر زمان به صورت غیر عادی احساس می‌شد یا خیلی سریع می‌گذشت یا خیلی کند می‌گذشت، یعنی از اون حالت نرمالی که تایم به صورت دیک ساعت داشت می‌گذشت فرد از اون حالت خارج می‌شد. در از زمان اونقدر فاکتور مهمی بر اون آدم نبوده. و مؤلفه بسیار بسیار مهم بعدی اون تجربه فعالیت به عنوان پاداش بود، یا athletic experience، یعنی کلمه از همون اصطلاح و اون ایده و اون فکر آرت فور آرت اومده، یعنی ما کار انجام میدیم به خاطر اینکه از اون کار لذت میبریم، یا خود اون فعالیت پاداش بود، نیاز به انگیزه بیرونی مثل پول و تشویق و چیزای این تیپی نبود، این لذت در خود انجام دادن اون کاره بودش. مطمئنم هممون به نوعی توی بازهای زمانی یه همچین حسی رو تجربه کردیم حتما، یعنی اون فعالیت و اون کاری که اون فرد داره انجام میده صرف نظر از اینکه چقدر سخته، چقدر طاقت فرساز، چقدر فشار داره بهش میاره، چقدر زمان ممکنه بگیره، به خودی خودش لذت بخش و هدفمند بود. انگار کشتیگیری که شروع میکنه به تمرین کردن و هدفش قهرمان شدن توی دنیا هستش، و خب میدونیم که خیلی سختی باید توی این مسیر باید بکشه، ولی خب اون هدف باعث میشه که کار براش لذت بخش باشه. هرچند ممکن توی فعالیتی که انتخاب کرده اونقدی پول به دست نیاره، اونقدی توی مرکز توجه نباشه تا وقتی که اون هدف بالاتر برسه، ولی خب خود اون فعالیت چون براش لذت بخش و هدفمنده شروع میکنه به انجام دادن اون کاره. کانال فلو یا جایی که چالش و مهارت به هم میرسن، توی این فلو تیوری ما یه مفهومی داریم به اسم کانال فلو که چیکسنمیالی معتقده که اون فلوه، این اون حالتی که تا اینجا توصیف کردیم، اون حالت زیبای خوشگلی که همون دوستیم تو اون حالت همش قرار بگیریم، زمانی اتفاق میفته که سطح چالش یه فعالیت با سطح مهارت اون آدمه در انجام اون فعالیت به نوعی در تعادل باشه، و این تعادل رو ما توی این فلو تیوری بهش میگیم فلو چنل یا کانال فلو. اگه چالش خیلی سخت باشه و مهارت اون آدم کم باشه، خب فرد احساس استراب میکنه، استرس و ناتوانی بهش دست پیدا میکنه، مثلا این مبتدی که یهویی وارد مسابقه شطرنج حرفه‌ای میشه. پس اگه چالش خیلی سخت باشه برای اون آدم به نسبت مهارتی که اون آدم داره، یه حس استراب و انگزایتی سراغ اون آدم میاد. توی نقطه مقابلش اگه مهارت فرد خیلی بالا باشه و چالشی که اون کار فرد داره انجام ده چالشش خیلی پایین باشه، خیلی دم دستی باشه، فرد احساس ملالت یا بردم یا یه بی‌حوصلگی و بی‌معنی بودن میکنه. مثلا تو مثال شطرنگی که زدیم، فرضون شرط متفاوت میشه و یه استاد شطرنج داره با یه کودک بازی میکنه یا با یه نفری که تجربه خیلی بالایی نداره، خب تو این حالت حس خوبی نمیگیره. ولی خب وقتی چالش ها کمی از مهارت فرد بالاتر باشن یا دقیقاً برابر باشن، فرد وارد اون چیزی میشه که ما بهش میگیم کانال فلو. تو این حالت او احساس میکنه که در حال رشد و پیشرفته، اما نه اونقدر که احساس ناتوانی بکنه. این وضعیت بیشترین پتانسیل رو برای تجربه فلو دارم. چیزایی که اینجا گفتم، یعنی شرایط ایجاد شدن کانال فلو، میتونه برای ما خیلی مهم باشه، چه برای وقتی که خودمون میخوایم تو این وضعیت قرار بگیریم، چه وقتی توی فعالیتی در واقع داریم کار میکنیم که آدمای دیگه هم با همون درگیر هستن، به یه نوعی حس تیم بودن اونجا خیلی مهمه و یه تیمی در واقع داره کارش انجام میده، و اگر میخوایم حواسمون به بقیه آدم‌ها باشن که تو این حس فلو بودن باشن، این مواردی که اینجا گفتم میتونه خیلی کمک کنه. مثلا توی تیم نرم افزاری فردی که وارد تیم میشه تجربهش خیلی کمه، اگر همون اول کار درگیر یه سری آیتما بشه که فهمش براش خیلی سخته، نمیتونه انجامشون بده، نیاز به سوال پرسیدن خیلی زیادی داره، ولی خب هنوز اون فرد وارد تیم نشده، حس تیم بودن یا اون حس گرم بودن با بقیه رو نگرفته، خب خیلی حس استراب زیادی به اون آدم وارد میکنه. و برعکس اگه آدمی باشه که تجربهش خیلی زیاده، قبلا پوزیشنای از جنس مدیریتی تور گرفته و الان وارد تیم میشه و یه سری کاری دم دستی بهش میده، خب اون فرد یک حس خستگی مفردی بهش دست میده، و این حس خستگی به این آدما دست میده، حتما به بقیه آدما هم منتقل میشه. اگه بخوام از این کانال فلو سری مثالای دیگه هم بهشون اشاره کنم، میتونیم یه موسیقیدان رو در نظر بگیریم، مثل پیانیست که قطعه‌ای رو داره می‌نوازه که سطح دشواریش کمی فراتر از توانای معموله اون آدم است و اون میتونه با تمرکز و تلاش اون قطعه رو اجرا کنه. یا یه نویسنده است که در آن نوشتن داستانی که ایداش خیلی برش چالش برانگیزه، اما خب ابزار زمانی و خلاقیت لازم رو داره برای اینکه اون ایده رو بیان کنه و علارغمی که خیلی خسته میشه، علارغمی که شاید سر پنجاش واقعا اذیت بشن و از کار بیفتن، ولی شروع میکنه به نوشتن و نوشتن و نوشتن و خیلی براش حس خوشحالی و رضایت داره. یا یه ورزشکار مثل بسکتبالیست که توی بازی حساس حرکاتی انجام میده که نیازمند حد اکثر دقت و سرعت داره، ولی خب خوشحال با موضوع چون میدونه که یکم تلاش بیشتر کنه، یکم بیشترتر تلاشش رو ببره، بالاتر تمرکز کنه، میتونه اون کار رو انجام بده. این حالت فلوه وقتی توی آدم به وجود بیاد یا به وجودش بیاری تو بقیه آدما، یه شرایط رو توی تیمتون اونجوری شک بدید که آدما بتونن برن تو حالت فلوه، یه سری مزیت خیلی جالبی به خودش به همراه میاره. یکیش میتونه خودشکوفایی باشه یا سلف اکچوالیزیشن. اون حالت فلو به افراد کمک میکنه که پتانسیل خودشون رو شکوفا کنن و یه احساس رضایت عمیقی از دستاوردهایی که هرچند ممکنه قبل از اون کوچیک به نظر برسه داشته باشن. انگیزه درونی آدما رو خیلی بالاتر میکنه، یا intrinsic motivation. اون فعالیت‌های فلو برانگیزاننده درونی آدم ها هستش به نوعی، یعنی فرد به دلیل لذت که از خود فعالیت داره اون رو انجام میده، نه به خاطر پاداش خارجی یا انتظاری که از بقیه داره. و مورد بعدی هم رشد شخصی یا personal growth هم. یعنی عبور از مرزهای مهارت و مواجهه با چالش‌های جدید توی حالت فلو منجر به رشد و توسعه مهارت‌های فردی قطعاً و طبیعتاً خواهد شد. چه چالش‌های ممکنه ما باشون دست و پنجه نرم کنیم اگه بخوایم به اون حالت فلو دست پیدا کنیم؟ به خصوص توی محیط‌های کاری متأسفانه خب موانع خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه. باید حواسمون بهشون باشه و بهشون آگاه باشیم. این موانع میتونه حواس پردی مداوم باشه، مثلا نوتیفیکیشن ها، ایمیل، پیام رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی یا جلسات غیر ضروری که تو محیط کاری به وجود میاد و اینا همشون میتونن تمرکز رو مختل کنن. یعنی اون فرد کانتکست سویچ خیلی زیادی داره انجام میده، یا ممکنه کارهای خیلی زیادی که تمشون بسیار با هم متفاوتن توی طول یه روز یا تو طول یه هفته سر وقت اون آدم بیاد. مورد بعدی یا چالش بعدی اون فرهنگ یا کالچر همیشه در دسترس بودنه. یعنی انتظار داریم از آدم‌ها که خیلی سریع به پیام‌ها پاسخ بدن، یا تلفن‌ها که بهشون زده میشه یا تسکایی که سراغشون میاد خیلی سریع بهشون پاسخ بدن. خب طبیعتاً اینم میتونه مانع از تمرکز عمیق اون آدم‌ها بشه. یا اولویت ها خیلی زود به زود تغییر میکنن. این جابجایی مداوم بین پروژه و وظایف باعث میشه که آدم ها نتونن اون حالت غرق شدن توی کار یا توی فعالیت مشخص رو داشته باشن. مورد بعدی که زیاد هم اتفاق میفته اون فشار زمانی یا فرصه بیش از حد. یعنی یه سری اهداف غیر واقع بینانه ست میشه و ستاپ میشه که طبیعتا منجر به استراب میشه به جای اینکه فرد رو یا تیم رو ببره تو اون حالت فلوه، چون تناسب بین فشار و اهداف که خیلی ریچبل نیستن با توانایی اون فردی اون تیبه، خب این تعادل از این میره دیگه. یا محیط کار نامناسب، خیلی وقت سر صدا و نور نامناسب و نمیدونم جایی که فضای کار ممکن اشتراکی باشن ولی آدم اون کالچرش رو به خوبی درک نکرده باشن، باعث میشه که اون وجود فضای کار خصوصی یا اون پرایویتی که آدم میتونن داشته باشن از بین بره و تمرکز کردن خب خیلی با دشواری همراه میشه. و مورد مهم بعدی یا چالش بعدی که خب خیلی هم در واقع طبیعی هستش، عدم وضوع اهدافه. اگه درک شفاف از این که دقیقاً چه چیزی باید ساخته بشه نداشته باشیم، خب طبیعتاً اصلا مانع از استارت اون حالت فلو خواهد شد. اما چطور میتونیم فلو رو توی زندگی خودمون بیشتر کنیم؟ حالا اگر مخاطب این پادکست چون غالبا آدمایی هستن که توی فرآیند تولید نرم افزار فعالیت میکنن، برنامه‌نویسن، مهندس نرم افزارن، پی او یا پی ام اس و غیره، وقتی در مورد زندگی صحبت میکنیم اون بخش زیادی از زندگی ما توی همون محیط کاری و توسعه نرم افزار هم داره خلاصه میشه. پس این چیزایی که اینجا می‌خوام در موردش صحبت کنم اونجا میتونه معنی بده. اول باید در نظر بگیریم که فلو یه اتفاق جادویی نیست که یه بشکن بزنیم بگیم آها اون وضعیت قرار گرفتیم، که یا فقط برای سری افراد خاص اتفاق میفتم، افرادی که از ما بهترونن، یا مثلا میگیم که ما میتونیم تو حالت فلو قرار بگیریم ولی شما از ما نیستید پس نمیتونید تو حالت قرار بگیرید. ما میتونیم با ایجاد شرایط مناسب احتمال وقوع اون حالت فلو رو برای خودمون افزایش بدیم. یکیش اینه که اهدافمون رو شفاف کنیم، یعنی با دقیقاً بدونیم چه کاری می‌خوایم، چه چیزی می‌خوایم انجام بدیم. به خاطر همینه که همیشه تاکید مؤکد میشه و منم به شخص این کارا رو خیلی زیاد انجام میدم که قبل از اینکه کارو شروع کنیم به انجام دادن و پیاده سازی کردن، باید بدونیم اون کار از کجا اومده، چه هدفی پشتشه، چه ارزشی قراره خلق کنه. این خیلی خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که محیط خودمون رو برای اون تمرکز آماده کنیم، اون حواس پرتی ها رو به حداقل برسونیم. حالا سورس این حواس پرتی از هر جایی ممکنه باشه. چالش ها رو به اندازه مهارت هامون تنظیم کنیم، چه مهارت فردی، چه اگر توی تیم داریم کار انجام میدیم به اندازه جمع جبری مهارت تیم. اگه کار خیلی آسونه اون رو میتونیم یه مقدار سخت‌تر کنیم، مثلا محدودیت زمانی بهش اضافه کنیم یا هدف‌ها رو یه کوچولو بالا پایین کنیم. اگه خیلی سخته میتونیم مهارت‌های لازم رو کسب کنیم یا چالشش رو یه مقدار کمتر کنیم. به هر حال این اجاست بودن خودتون باعثی به نوعی بتونید برقرار کنید یا اون تعادل رو. دنبال بازخورد باید باشیم، یعنی از بقیه بخوایم که بهمون بازخورد بدن، یا یه مکانیزمایی داشته باشیم برای اینکه اون پیشرفتی که داریم رو بتونیم بسنجیم، سنجه‌های مناسب رو برای خودمون بتونیم ایجاد کنیم و فعالیت‌ها رو بتونیم تا جای ممکن خودانگیزانه کنیم و از خود انجام دادن اون کار لذت ببریم. یعنی بریم سر وقت کارهایی که ذاتاً انجامشون لذت بخشه و نیازی به پاداش بیرونی ندارن و حتما اینا میتونن بهترین کاندیداها برای اون تجربه فلو باشن. و نهایتش اینه که روی فرایند تمرکز کنیم، نه فقط نتیجه، یعنی از اون مسیرم بتونیم لذت ببریم، نه اینکه فقط در واقع تمام هم و غممون اون هدفه باشه. در حقیقت فلو داره به ما یادآوری میکنه که لذت واقعی نه توی استراب بلکه در مشارکت فعال و هدفمند با دنیای اطرافمون هستش. این دنیا چه کوچیک باشه و چه بزرگ باشه، و این حالت یکی از شاید واقعا گنجینه‌های روانشناسی مثبته که میتونه زندگی ما رو پربارتر و لذت بخشتر و به نوعی معنادارتر کنه. مرسی از همگی، دمتون گرم. من مسعودم و اینجا پادکست نگاه دومه. امیدوارم تو این مسیر کوتاه و گپ و گفت کوتاهی که توی دنیای فلو داشتیم برای شما جذاب بوده باشه، آها مومنتی توی ذهنتون شکل گرفته باشه. با همدیگه اشتراک بذارید پادکست رو، نظرتون رو با منم شیر کنید، فیدبکی اگه دارید. توی نگاه دوم ما داریم یه نگاه میندازیم به مسائلی که پیرامون اون هستش توی فضای مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزار. اون مباحثی که توی نگاه اول شاید خیلی دم دستی باشن، اهمیتشون اونقدر برامون بالا نباشه، ولی خب توی این پادکست نگاه دوم ما سعی میکنیم از یه نگاه دیگه به مسائل نگاه کنیم و اون لایه‌های پنهانشون رو یه مقداری بیشتر شفافتر کنیم، و اینجاست که میبینیم که چقدر این مسائل دم دستی میتونن مهم باشن.